موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
می دونم که مشتاقی دوباره کلام خدا رو با هم مطالعه بکنیم. پس بریم به انجیل متا فصل 8. قراره در این فصل یکی از اون ماجراهای شگفت انگیز رو بررسی بکنیم. البته تقریبا همه ما با این ماجرا آشناییم، اما واقعیت‌های فراوانی در این رویداد وجود داره که نمیتونیم همه اون رو در یک جلسه بررسی بکنیم، ولی سعی میکنیم موارد مهمتر رو بررسی بکنیم. انجیل متا فصل 8 از آیه 28 تا پایان فصل رو برای شما میخونم. چون به آن کناره در زمین جرجسیان رسید، دو شخص دیوزده از قبرها بیرون شده به او برخوردند و به حدی تندخو بودند که هیچ کس از آن راه نمی توانست عبور کند. در ساعت فریاد کرده گفتند: یا عیسی پسر خدا، ما را با تو چه کار است؟ مگر در اینجا آمده ای تا ما را قبل از وقت عذاب کنی؟ و گله گراز بسیاری دور از ایشان می چرید. دیوها از وی استدعا نموده گفتند: هرگاه ما را بیرون کنی، در گله گرازان ما را بفرست. ایشان را گفت: بروید. در حال بیرون شده داخل گله گرازان گردیدند که بیدرنگ همه آن گرازان از بلندی به دریا جسته در آب هلاک شدند. اما شبانان گریخته به شهر رفتند و تمام آن حادثه و ماجرای دیوانگان را شهرت دادند و اینک تمام شهر برای ملاقات عیسی بیرون آمد. چون او را دیدند التماس نمودند که از حدود ایشان بیرون رود. به نظرم تا اینجا که در مطالعه انجیل متا پیش رفتیم، برای شما واضحه که روح القدس در جای جای این انجیل گواهی میده عیسی ماشیه است. خدا اراده کرده کره زمین رو نجات بده، انسان رو نجات بده و جهان رو از لعنت گناه رهایی ببخشه. برای انجام این کار خدا اراده کرد انسان بشه و در جسم ماشیه به جهان بیاد و در نجات و رستگاری که به انسان هدیه میده، آدمیان رو به حضور خودش برگردونه. همچنین خدا اراده نمود کره زمین و عالم هستی رو به موقعیت اولیه در حضور خودش برگردونه. پس وقتی عیسی مسیح به دنیا اومد، در واقع خدا اراده خودش رو برای نجات آدمیان به انجام رسوند. بار اول عیسی مسیح آمد تا انسان رو نجات بده. بار دوم که مسیح برمیگرده، کره زمین و عالم هستی رو نجات خواهد داد. بنابراین وقتی متا این انجیل شگفت انگیز رو می نویسه، هدفش اینه که درک بکنیم عیسی پادشاه، ماشیه و فرمان روای برحق دنیاست. او پادشاه این عالمه. او شاه شاهانه. او پسر خداست. او خدا در جسم انسانه. او شخص دوم تثلیثه. به عبارتی باید در خداوند عیسی مسیح الوهیت رو ببینیم. یکی از عوامل اصلی در اثبات بی‌تردید این حقیقت که مسیح در واقع ماشیه هست این میباشه که ما بدونیم و بفهمیم او بر نیروهای نادیدنی جهان فوق طبیعی یعنی لشکر دیوها قدرت داره. اگر خداوند عیسی مسیح قرار دنیا رو نجات بده، اگر او قرار لعنت رو از کره زمین برچینه، اگر او قرار انسان سقوط کرده رو به حضور خودش برگردونه، باید بتونه بر آنچه در حال حاضر بر کره زمین و بر انسان تسلط داره و سلطه‌گره غلبه بکنه. البته که شیطان و دیوها همون سلطه‌گر می باشند. بنابراین کسی که میخواد کره زمین و انسان رو پس بگیره باید بر قدرت جهان فوق طبیعی چیره بشه. برای همین نویسندگان انجیل بارها ماجراهایی رو برای ما تعریف میکنند که توانایی عیسی مسیح رو در اخراج دیوها نشون میده. عیسی مسیح در یک آن دیوها رو اخراج میکنه. عیسی مسیح با اقتدار خودش دیوها رو اخراج میکنه. عیسی مسیح با یک کلام دیوها رو اخراج میکنه. عیسی مسیح به آسانی دیوها رو اخراج میکنه و شفاف و روشن ثابت میکنه که او قادره بر قلمروی تاریکی تسلط داشته باشه. الان به یک نکته جالب اشاره بکنم. ما در انجیل متی فصل 4 میبینیم که عیسی مسیح میتونه در برابر شیطان مقاومت بکنه. شیطان سراغ خداوند میاد تا او رو وسوسه بکنه. در واقع شیطان عیسی مسیح رو در 3 مورد خاص وسوسه میکنه و در هر 3 مورد خداوند بر اون وسوسه ها پیروز میشه. پس حالا میدونیم که عیسی مسیح قدرت داره مقابل شیطان بیسته. او قدرت داره از کارهای شیطان جلوگیری بکنه. حالا شاید بگیم ما از قبل میدونستیم عیسی مسیح با شیطان روبرو شد و هرگز تسلیم نشد. بله، اما باید بدونیم که قدرت عیسی مسیح خیلی بیشتر از این است. مسئله فقط این نیست که عیسی میتونه از کارهای شیطان جلوگیری بکنه یا مانع شیطان بشه و اجازه نده او قصد و نیت خودش رو عملی بکنه. مسئله فقط این نیست که عیسی هرگز تسلیم نشد، بلکه موضوع اینه که اقتدار و قدرت عیسی مسیح باعث میشه شیطان و لشکر او تسلیم عیسی مسیح بشن. موضوع فقط این نیست که شیطان نتونه مقاصد خودش رو عملی بکنه. موضوع اینه که عیسی مسیح میتونه با شیطان چه کار بکنه. این واقعیت رو در آیات مورد نظر بررسی خواهیم کرد. ما در رویداد وسوسه مسیح کمال او رو میبینیم. عیسی مسیح هرگز تسلیم نشد. حالا در اخراج دیوها قدرت مسیح رو میبینیم. عیسی مسیح ارواح پلید رو وادار میکنه تسلیم او بشن. بنابراین مسیح قدرت داره مقابل شیطان بیسته و قدرت داره بر شیطان غلبه بکنه. قدرت مسیح در این دو مورد به ما نشون میده او توانایی داره برابر قلمرو تاریکی بیسته. به هر حال باید متوجه باشید که این قدرت مسیح بر قلمرو تاریکی موضوع بسیار مهمی است. رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 8 میگوید از این جهت پسر خدا ظاهر شد. از چه جهت؟ تا اعمال ابلیس یا شیطان را باطل سازد. بله، خداوندمان به جهان آمد تا کارهای شیطان را نابود بکنه. در نهایت زمانی که عیسی مسیح پادشاهی خودش رو برقرار بکنه، دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. او شیطان و لشکر دیوهای او رو 1000 سال در بند نگه خواهد داشت و سرانجام آنها رو در عذاب ابدی مجازات خواهد کرد. بله، عیسی مسیح آمده تا کارهای شیطان رو برای همیشه نابود بکنه. در طول خدمتش در این دنیا، عیسی مسیح با اخراج دیوها گوشه چشمی از قدرت عظیمش رو نشون داد. در واقع عیسی مسیح چنین میگوید: هرگاه دیوها را بیرون میکنم، ملکوت خدا آمده است. لوقا فصل 11. اما چرا عیسی مسیح این رو میگه؟ چون یکی از نشانه های ملکوت مسیح سرنگونی شیطان خواهد بود. برای همین عیسی مسیح میگوید اگر میبینید دیوار رو اخراج میکنم، بدونید ملکوت اومده. بنابراین مسیح به جهان آمد تا کارهای شیطان رو نابود بکنه. حالا متا میخواد همین رو به ما نشون بده که عیسی قدرت داره دیوار رو اخراج بکنه. متا با الهام روح القدس این کار بزرگ مسیح رو در فصل 8 از انجیل متا ثبت کرده. اکنون قبل از اون که به آیه های مورد نظر نگاه بکنیم، لازمه به چند نکته اشاره بکنم. یه مورد اینه که شاگردان مسیح میدونستند اخراج دیوها آسان نیست. در متی فصل 17 و آیه 19 با اینکه خداوند به اونها مأموریت داده بود دیوها رو اخراج بکنند، شاگردان نزد عیسی مسیح بر میگردند و میگن نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. نمیتونیم دیوها رو وادار بکنیم تسلیم ما بشن. بنابراین با اینکه خداوند به اونها مأموریت داده بود، میدونستند برای اخراج دیوها مشکل دارن. این کار آسان نیست. نباید فرض بکنیم چون خداوند دیوها رو خیلی آسون اخراج کرد، برای ما هم آسونه. امروز هستن کسانی که خیال میکنن میتونن با یه سری فرمول خاص دیوها رو اخراج بکنن. خیر، این آدما خودشون رو گول میزنن. این آدما عطیه اخراج ارواح رو که مخصوص رسولان مسیح بود ندارن. اخراج ارواح کار آسانی نیست. اینم ناگفته نمونه که یهودیان به اخراج دیوها و ارواح پلید اعتقاد داشتن و خودشون این کار رو میکردن. اونها با آداب و تشریفات و وردای مخصوص دیوها رو بیرون میکردن. به گفته انجیل لوقا فصل 11 عیسی مسیح به یهودیان میگوید پسران شما به وساطت چه کسی آنها را بیرون میکنند؟ وقتی به کتاب اعمال رسولان میرسیم، کسانی را میبینیم که سعی میکنند دیوار را اخراج بکنند، ولی اونها این کار را با ترس و وحشت و دلهوره انجام میدن و مدام شکست میخورند و تقریبا اصلا نمیتونستن حتی یک دیو رو اخراج بکنن. از این رو وقتی عیسی آمد و مردم رو شفا داد، به گفته کتاب مقدس مردم واقعا در حیرت بودن که او میتونه دیوها رو بیرون بکنه. برای نمونه انجیل مرقس فصل 1 آیه 27 میگوید همه متعجب شدن به حدی که از همدیگر سوال کرده گفتند این چیست و این چه تعلیم تازه است؟ یعنی این چه فرمولیه که ارواح پلید رو نیز با قدرت امر می کنند و اطاعتش می نمایند؟ پس مسئله فقط این نبود که عیسی دیوها رو اخراج میکرد. خود یهودیان در صورتی که واقعا خداشناس بودن شاید یه وقتایی میتونستن در اخراج دیوا موفق باشن. اما موضوع اصلی اینه که در مقایسه عیسی مسیح دیوا رو خیلی آسان بیرون میکرد. او دیوها رو با اقتدار مطلق اخراج میکرد. عیسی با قدرتی دیوها رو اخراج میکرد که مردم رو شگفت زده کرده بود. در واقع عیسی مسیح به قدری دیوها رو آسان اخراج میکرد و این کار رو با چنان قدرتی انجام میداد که یهودیان به این نتیجه رسیدند عیسی با دیوها تبانی کرده. و کل این ماجرای اخراج دیوا یک حقه و فریبه. در انجیل لوقا فصل 11 یهودیان ادعا میکنن عیسی به قدرت رئیس دیوا اونا رو بیرون میکنه. یهودیان میگفتند ای مردم، این کار جعلی و تقلبیه، فریب نخورید، این مرد از شیطانه، او با دیوا تبانی کرده که اینطور با او همکاری میکنن. پس نکته فقط این نیست که عیسی مسیح دیوا رو اخراج میکرد، بلکه در یک آن و با اقتدار کامل و مطلق دیوا رو اخراج میکرد. آن یهودیان هرگز چنین چیزی رو به چشم خودشون ندیده و تجربه نکرده بودن. این کار مسیح اونها رو شگفت زده، متعجب و حیرت زده کرده بود. یادمون باشه که متی میخواد به ما نشون بده مسیح تنها کسی است که میتونه اون لعنت رو که زمین دوچارشه برداره و ملکوتش رو برقرار بکنه. از این رو متی نمونه هایی از قدرت مسیح رو به ما نشون میده. حالا موضوع اینه که کسی که قراره ملکوت خدا رو برقرار بکنه باید بتونه بیماری و ناخوشی رو از بین ببره. حالا میبینیم که عیسی مسیح میتونه بیماری ها رو شفا بده. کسی که قراره ملکوت خدا رو برقرار بکنه باید بتونه اختیاردار نیروهای طبیعت باشه. حالا میبینیم که عیسی مسیح بر طبیعت اقتدار داره و دریا رو آروم میکنه. آرام کردن دریا معجزه ای است که متی اون رو ثبت میکنه. کسی که قراره ملکوت خدا رو برقرار بکنه باید بتونه گناه رو بیامرزه. این موضوع رو در معجزه انجیل متی فصل 9 میبینیم. کسی که قراره ملکوت خدا رو برقرار بکنه باید بتونه بر مرگ غلبه بکنه. این حقیقت رو در متی فصل 9 می‌بینیم. کسی که قراره ملکوت خدا رو برقرار بکنه باید بتونه بر دیوها پیروز بشه. بنابراین متی این 9 معجزه رو در فصل‌های 8 و 9 ثبت می‌کنه تا تمام جنبه‌های قدرت عظیم و باشکوه مسیح رو نشون بده. حالا بریم سراغ آیات مورد نظر که می‌خوایم اون رو در این پیغام بررسی بکنیم. در این آیه ها 3 واژه کلیدی وجود داره. تسخیر، قدرت، دیدگاه. منظور تسخیر دیوهاست، قدرت مسیح است و دیدگاه مردم. در آیات مورد نظر این 3 مورد رو شاهدیم. الان لازمه مرور بکنیم و ببینیم عیسی مسیح در این آیات از نظر جغرافیایی در چه موقعیتیه. او با یک قایق کوچیک همراه با تعدادی از شاگردانش از یک کناری دریاچه جلیل به کناری دیگر میره. چند قایق از کفرناهوم همراه قایق عیسی آمده بودند. بعد از یک روز شلوغ در روز سبت، روزی که عیسی مردم رو شفا داد، اونها از کفرناهوم میرن. وقتی وسط دریاچه جلیل میرسن شب انگامه و طوفان به پا میشه و عیسی طوفان رو آروم میکنه. در آرامش آبهای ساکت پس از اون که عیسی مسیح به طوفان میگه ساکت و خاموش باش، سفرشون به ساحل شرقی به پایان میرسه. اکنون سپیده دمه. گویا در اون قسمت از کره زمین آفتاب خیلی زود طلوع میکنه. اونجا 4:45 وقت طلوع آفتابه. از این رو در سحرگاه روز جدید اون قایقای کوچیک به ساحل میرسن و بیدرنگ با یک اتفاق عجیب روبرو میشن. حالا به آیه 28 نگاه کنیم و ببینیم موضوع از چه قراره. در اینجا دیوها با مسیح مواجه میشن. چون به آن کناره در زمین جرجسیان رسید، دو شخص دیوانه از قبرها بیرون شده به دو برخوردن و به حدی تندخو بودند که هیچ کس از آن راه نمیتوانست عبور کنند. در اینجا توجه بکنیم که عیسی به کناره دیگر میاد، یعنی طرف دیگر دریاچه جلیل. او به سرزمین جرجسیان میاد. الان باید درباره کلمه جرجسیان به نکته اشاره بکنم. گویا این کلمه باعث سردرگمی یک عده شده. متا این منطقه رو جرجسیان مینامه و مرقس میگه جدریان. اما کدوم درسته؟ شما میگید برای من مهم نیست. بله، شاید مهم نباشه. ولی ما میخواییم مطمئن بشیم کلام کتاب مقدس درست و دقیقه. پس بهترین راه حل برای این مسئله این میباشه. در ساحل شمال شرقی دریاچه جلیل یک دهکده کوچیک به نام کرسه یا جرسه وجود داره. این دهکده تقریباً 9 کیلومتر با کفرناحوم فاصله داره. دقیقاً در حاشیه شمالی یک دهکده کوچک وجود داره که شهرت و آوازه خاصی نداره. اما ویژگی‌ها و موقعیت جغرافیایی این دهکده با سرزمین جرجسیان که انجیل از اون نام میبره همخونی داره. در خط ساحلی این دهکده صخره‌هایی وجود داره که با یک شیب تند در آب فرو میرن. بنابراین این یک احتمال بعید نیست که گله خوک‌ها از این پرتگاه سقوط بکنن و جان خودشون رو از دست بدن. توصیف انجیل از سرزمین جدریان با جغرافیای این دهکده همخونی داره. البته سرزمین جرجسیان که متا از اون نام میبره بیشتر سمت جنوب و دور از دریاست و با مشخصات جغرافیایی این دهکده همخونی نداره. از این رو برخی گفتند که مرقس و لوقا از جدریان نام میبرن که احتمالا منظور اونها همون دهکده مورد نظره و حرف اونها درسته. اما متا اشتباه میکنه، چون متا از جرجسیان نام میبره که یک منطقه دیگری است. بسیار خوب، در جواب این عده باید بگیم که مرقس و لوقا به نام یک دهکده اشاره میکنن، اما متا از کل منطقه نام میبره و به همین دلیل میگه سرزمین جرجسیان. جرجس شهر اصلی بود. این شهر اصلی با دریا فاصله داشت، اما حومه‌های این شهر به ساحل می رسیدن. برای همین کل منطقه به نام سرزمین جرجسیان شناخته شده بود. بنابراین عیسی مسیح و شاگردانش به این سرزمین جرجسیان که نزدیک دهکده جدریان بود رسیدن. این رو هم بگیم که اونها به طور اتفاقی به اون سرزمین قدم نگذاشتن. ورود اونها به اونجا یک قرار ملاقات الهی بود. به این ترتیب اون قایقای کوچیک به ساحل میرسن و دو شخص دیوزده به عیسی نزدیک میشن. البته مرقس و لوقا فقط یکی از دو نفر رو به ما معرفی میکنن، چون بنابر هدفی که مرقس و لوقا در نظر دارن فقط روی یکی از اون دو نفر تمرکز میکنن. با این حال هیچ یک از نویسندگان انجیل نمیگه فقط یه نفر دیوزده اونجا بود. واضحه که دو نفر اونجا بودن. یکی از اونها شخصیت اصلی است که مرقس فصل 5 حرفای او رو ثبت کرده. اما متی به ما میگه دو نفر اونجا بودن. سایر نویسندگان انجیل روی اون یه نفر تمرکز میکنن که سخنگو و مرکز اصلی توجهه. حالا ببینیم دیوزده بودن یعنی چه؟ در زبان یونانی این واژه فقط یک کلمه است، یعنی دیوزده، که به زبان یونانی دیمونی زومنوس می باشه. اما این یعنی چه؟ وقتی امروز میگیم یه نفر دیوزده است، منظورمون چیه؟ عده‌ای در تعریف معنای دیوزدگی میگویند ذهن و فکر شما میتونه در بند دیوها باشه، یا دیوها و ارواح پلید میتونن شما رو آزار و اذیت بکنن، و یا اینکه شما میتونید در تسخیر دیوها و ارواح پلید باشید. یعنی اینها با هم فرق میکنن. بسیار خوب. اما کتاب مقدس هیچگاه دیوزدگی رو تفکیک نمیکنه. دیوزده بودن به این معناست که کسی در اختیار و کنترل و سلطه دیوها باشه. حالا چه اونها درون شما باشند، چه شما رو آزار بدند و اذیت بکنند. به هر حال ممکنه دیوزدگی رو به هر شکلی تعریف بکنید و به هیچ نتیجه نرسید. واقعیت اینه که دیوزده بودن یعنی در کنترل دیوها بودن. حالا ببینیم دیوها با مردم چه کار میکنن. این رو میدونیم که کارهای زیادی از دیوها برمیان. اونها میتونن مردم رو وسوسه بکنن و حتما که وسوسه میکنن. دیوها برای وسوسه کردن باید وارد ذهن ما بشن تا افکار ما رو منحرف بکنن. از طرف دیگه دیوها میتونن باعث بیماری بشن. پولس اون اختلال جسمانی خودش رو خاری در جسم مینامه، یعنی فرشته شیطان که او رو لطمه میزنه. بنابراین دیوها میتونن به جسم ما حمله بکنن، میتونن از نظر روحانی به ما حمله بکنن و میتونن به ذهن ما حمله بکنن. کتاب مقدس به ما میگوید هدف تعالیم دیوها منحرف کردن مردم از حقیقت و انحراف اونها سمت بت‌پرستی و تعالیم غلط می باشه. کتاب مقدس برای ما توضیح میده دیوها در هر سه زمینه جسمانی، ذهنی و روحانی به مردم حمله می کنن. برای نمونه در مورد حمله جسمانی در عهد جدید نمونه هایی داریم که دیوها باعث ناشنوایی میشن. در انجیل متی فصل 9 کسی رو میبینیم که قادر به صحبت نیست. همچنین دیوها میتونن باعث نابینایی بشن. متی فصل 12 دیوها موجب نقص جسمانی میشن. لوقا فصل 13 دیوها موجب بیماری سر میشن. متی فصل 17 بله، دیوها میتونن به جسم آدما حمله بکنن. اما همونطور که گفتم، دیوها میتونن به ذهن و فکر مردم نیز حمله بکنن. اونا میتونن باعث جنون بشن، چنان که در این ماجرای شخص دیوزده در متی مشاهده میکنیم. دیوها میتونن باعث جنون خودکشی بشن، مثل نمونه مرقس فصل 9 که یک دیوزده چند بار خواسته بود خودکشی بکنه. دیوها میتونن کاری بکنن که یه نفر خودش رو آزار بده و اذیت بکنه. همونطور که به گفته انجیل مرقس فصل 5 اون مرد دیوزده فریاد میزد و خود را به سنگها مجروح میساخت. دیوها حتی میتونن باعث قتل بشن، چنانکه کتاب مکاشفه فصل 9 و 18 به اون اشاره میکنن. بنابراین دیوها میتونن بدن رو ناتوان و ذهن رو آشفته بکنن. علاوه بر این دیوها میتونن از بُعد روحانی به یک نفر حمله بکنن. دیوها حقیقت رو تحریف میکنن، دین و مذهب کاذب به وجود میارن و انواع و اقسام رفتارهای غیر اخلاقی رو ترویج میدن. پیامد کار دیوها همیشه پلید و شریره. بسیار خوب. حالا ببینم آیا میتونم معنای دیوزدگی رو به شکلی تعریف بکنم که برای شما مفید باشه. اما این رو بدونید که به هر حال وقت خودتون رو هدر میدید اگه بخواید این موضوع رو تمام و کمال درک بکنید، چون باید متوجه باشید که دیوزدگی یک واقعیت فوق طبیعی است و نمیتونیم فراتر از اون چه کتاب مقدس به ما تعلیم میده پیش بریم. اما یک تعریف مفید میتونه چنین تعریفی باشه: دیوزدگی حالتی است که در اون یک یا چند دیو در جسم یک انسان ساکن میشن و میتونن به میل خودشون اون شخص رو تسخیر و کنترل بکنن. این یعنی دیوزدگی. البته دیوزدگی درجه های مختلف داره و خودش رو به شکل های مختلف نشون میده. اما دیوزده بودن در اصل به این معناست که دیوها اختیار یه نفر رو به دست بگیرن. واژه یونانی دیمونیزومنوس که به معنای دیوزدگی است 12 بار در عهد جدید به کار رفته. خداوند ما این موزل دیوزدگی رو تایید میکنه. کتاب مقدس تایید میکنه دیوزدگی یک واقعیته. در واقع در کلیسای اولیه عطیه آیات و معجزات به توانایی اخراج دیوها ربط داشت. یعنی کسی که صاحب این عطیه بود توانایی داشت دیوها رو بیرون بکنه. در زبان یونانی واژه قدرت دینامیس می باشه. ناگفته نمونه که دیو زدگی یک موزل اصلی در زندگی بشر بود. یه نکته که همیشه برام جالبه این می باشه که هیچ یک از موارد دیوزدگی که عهد جدید از اونها نام می بره در شهر اورشلیم رخ ندادن. به عبارتی هرگز در عهد جدید ثبت نشده که حتی یکی از اشخاص دیوزده ساکن اورشلیم بود. البته نمیدونم این واقعا میتونه یک موضوع قابل توجه باشه یا نه. اما با توجه به اینکه هیچ یک از موارد دیوزدگی در اورشلیم اتفاق نیفتاد و هر شخص دیوزده رو که میبینیم ساکن مناطق روستایی بود، اینطور به نظرم میرسه که شیطان به نوعی خودش رو با فرهنگ جامعه سازگار میکنه. ما از مبشران میشنویم که در شهرها و کشورهایی که به خدمت بشارتی مشغولند آدمای دیوزده فراوانند، در حالی که برخورد با آدمای دیوزده برای ما یه اتفاق عادی و معمول و رایج نیست. من در زندگی خودم فقط یک بار واقعا با یک فرد دیوزده برخورد داشتم. در واقع با 7 دیو که در اون شخص ساکن بودن حرف زدم، اما فقط همون یک بار بود. البته حتما که اگه پیگیر باشم آدمای دیوزده بیشتری جلوی راهم قرار میگیرن. اما حرفم اینه که در جامعه‌های متمدن چپ و راست با آدمای دیوزده برخورد نمی‌کنیم. البته شیطان در جامعه‌های متمدن به شکل‌های دیگری فعالیت می‌کنه، اما در یک جامعه که چندان متمدن نیست، موزل دیوزدگی بیشتر دیده میشه. برای نمونه، در کشورها و مناطقی که بت پرستی رواج داره، ترس و واهمه میان مردم موج میزنه، چون پشت همه بت‌ها و خدایان به دیوا گرمه و البته که مردم بت پرست باید به دلخواه دیوا زندگی بکنن. زمانی که اون بت‌ها و خدایان اعمال پلید و شریرانه خودشون رو پیاده میکنند، در دل مردم ترس میکنند و با همین ترس و وحشتی که در مردم به وجود میارند به اهداف خودشون میرسند. حالا اگر در جامعه ما یک عده رفتارهای مشابه دیوزدگان رو از خودشون نشون بدن، ما با اونها چه کار میکنیم؟ ما اونها رو از جامعه جدا میکنیم، اونها رو محدود میکنیم، اونها رو یه جایی پنهان میکنیم و اونها رو نادیده میگیریم. بنابراین اونها تأثیر زیادی در جامعه ما ندارن، مگر اینکه مخفیانه و در پوشش کار خودشون رو انجام بدن. اما در اون منطقه روستایی این آدمای مجنون و شیدا زمین و زمان رو به هم ریخته بودن. حالا بریم سراغ این دو شخص دیوزده و بیچاره. قبل از هر چیز این رو هم اضافه بکنم که وقتی یک نفر دیوزده میشه، اون دیو شخصیت او رو تسخیر میکنه و از زبان او حرف میزنه. در انجیل مرقس وقتی عیسی مسیح از این شخص میپرسه نام تو چیست، آن دیو جواب میده نام من لژیون است. به عبارتی اون دیو میگوید تعداد ما خیلی زیاده. پس میبینیم که اون شخص دیوزده حتی نمیتونه از زبون خودش صحبت بکنه. من این تجربه رو زمانی داشتم که با خانمی صحبت میکردم که چند دیو او رو تسخیر کرده بودن. وقتی از اون خانم سوال کردم، دست کم 7 صدای مختلف شنیدم و هر یک از اون 7 صدا نامهای مختلف داشتن. اون خانم حتی نمیتونست با صدای خودش صحبت بکنه. در مورد این شخص دیو زده که متا از اون نام میبره، قضیه به همین شکله. آدم دیو زده یک شخصیت تازه پیدا میکنه که به شدت شریر و شرارت میورزه. وقتی یک دیو در کسی ساکن میشه، شخصیت او رو تسخیر میکنه. البته این رو هم بگیم که وقتی یک نفر دیوزده میشه، ممکنه شخصیت او مدام و بیوقفه در تسخیر اون دیو باشه، یا شایدم یک زمانهایی اون فرد شخصیت خودش رو داشته باشه. مطمئنم در کشور ما افراد زیادی که جامعه اونها رو بیمار روانی میدونه، در واقع دیوزدند، اما تنها چاره اونها همون چاره آدمای دیوزده در عهد جدیده. تنها کسی که میتونه بر دیوها قدرت داشته باشه، خداوند عیسی مسیح است. حالا ببینیم اون دیوها کجا زندگی میکردن. به گفته متا فصل 8 آیه 28، آن دو شخص بیچاره و بینوا از قبرها بیرون شدند. وای که اصلا نمیتونیم فکرش رو هم بکنیم. خود من اگه وقتی هوا تاریکه نزدیک قبرستون باشم، 4 ستون بدنم میلرزه، چه برسه به زندگی در قبر. از نظر یهودیان اولین چیزی که اونا رو نجس میکرد تماس با جنازه بود. حالا ببینید زندگی این دو نفر بینوا به کجا رسیده بود که در قبر زندگی میکردن. البته این رو هم بگیم که در اون منطقه و در ساحل شرقی دریاچه جلیل صخره‌های بلند و مرتفع وجود داشت و اهالی اونجا با سنگ‌های تراشیده برای خودشون اتاقک درست می‌کردن و مردگان رو در اون اتاقک‌ها دفن می‌کردن. آن دو نفر دیوزده در همون اتاقک‌ها که مقبره بودند زندگی می‌کردن. کلام خدا می‌گوید آنها به شدت تندخو بودند. این تندخویی به معنای خشونته. اونها دو مجنون وحشی و لگام گسیخته بودند. اگر بقیه انجیل‌ها رو مطالعه بکنید، اطلاعات بیشتری درباره این دو نفر به دست میارید. به گفته لوقا فصل 8 آیه 27 تن اونها لباس نبود. اونها کاملا برهنه بودند. مردم هم میگن این که اشکالی نداره، ما هم لخت و عریان آفتاب میگیریم. بسیار خوب، در جواب شما باید بگیم در کتاب مقدس فقط آدمای مجنون و از خود بی خود عریان و برهنه میگشتن. اون دیوزدگان عرف جامعه رو رعایت نمی کردن. آنها حیا نداشتن. اونها مجنون و شیدا بودن. به گفته ی انجیل مرقس فصل 5 مردم بارها اونها رو با زنجیر بسته و با اینکه زنجیرها محکم بودن اونها زنجیرها رو پاره می کردن. از قرار معلوم اون دیوزدگان زور خیلی زیادی داشتن. خودم هرگز اون دختر دیوزده رو فراموش نمی کنم که با دو انگشت یک میز فلزی رو سمت یکی از مردانی که در دفتر کارم ایستاده بود واژگون کرد. بله، دیوها زور خیلی زیادی دارن. به گفته ی انجیل مرقس فصل 5 اونها فریاد می زدن و جیغ می کشیدن و خودشون رو با سنگ ها زخمی و بدنشون رو مجروح می کردن. اونها با صدای بلند جیغ می کشیدن. واژه‌ای که فریاد ترجمه شده در زبان یونانی کرازو می باشه که به معنی جیغ نامفهومه. پس تا الان میتونید تصویر این آدم رو در ذهنتون مجسم بکنید. یک آدم سر تا پا برهنه که خودش رو با سنگ‌ها زخمی میکنه، جیغ میکشه و با قدرت و زور خیلی زیاد از تپه پایین میاد. برای همین گفته میشه کسی نمیتونست از اونجا عبور بکنه. امیدوارم هیچ کس هرگز به سرنوشت این مرد گرفتار نشه و این مسیر رو پیش نگیره. به محض اینکه کسی از اونجا رد می شد، اونها از قبر بیرون می اومدند و از بالای تپه شروع به داد و فریاد می کردند. آن روز هم یک تعداد قایق کوچیک می بینند و در آستانه جیغ و فریادند. آن دو مرد دیوزده از آلونک خودشون بیرون میان و از بالای تپه فریاد میزنن. اما ناگهان همه چیز تغییر میکنه. ابتدا دیوها با مسیح مواجه میشن. سپس او رو میشناسن. آیه 29 در ساعت فریاد کرده گفتند یا عیسی پسر خدا، ما را با تو چه کار است؟ در متن یونانی این جمله به این معنی است: چرا مزاحم ما میشی؟ چرا اینجا اومدی؟ حالا به کلام مرقس فصل 5 آیه 6 نگاه بکنید که این مرد دیوزده چه کار میکنه. چون عیسی را از دور دید، دوان دوان آمده او را سجده کرد. واژه‌ای که اینجا سجده ترجمه شده در زبان یونانی پراسکینئو می باشه که به این معنی است خود را زمین انداختن، سجده کردن، پرستش کردن. شگفت انگیزه که اونها عیسی را پرستش کردن. بله، او را پرستیدن. پراسکینئو به معنای بوسیدن دسته، به این معنی که یه نفر زانو بزنه و سر به خاک بگذاره و ادای احترام بکنه. این واژه حاکی از عزت و احترام و حرمت فراوانه، حاکی از حس حرمت و احترام آمیخته با ترس، حاکی از عبادت و پرستش. الان شما میپرسید چرا دیوها این کارو میکنن؟ جواب شما اینه که چون آن دیوها دقیقاً میدونن عیسی کیست. دیوها فرشتگان سقوط کردن. روزی روزگاری اونها فرشتگان مقدس بودن. قبل از اینکه به شورش و طغیان شیطان ملحق بشن، اونها فرشتگان مقدس بودند و با خدا مشارکت داشتند. آنها شخص دوم تثلیث رو میشناسند. نیازی نیست کسی به دیوا کمک بکنه تا الهیات اونها درباره شناخت مسیح کامل بشه. دیوا میدونند و میدونستند که عیسی بر ضد و مخالف اونهاست و داور اونهاست و هلاک کننده اونهاست. آن دیوها به عیسی مسیح میگن چرا اینجا اومدی که ما رو اذیت بکنی؟ آیا اومدی تا ما رو قبل از زمان مقرر عذاب بدی؟ پس توجه بکنید که دیوها از آموزه های مربوط به آخر زمان به درستی خبر داشتن. اونها به مسیح میگن خیلی زود اومدی. اینطور که معلومه اون دیوها به الهیات معروف به پیش از هزاره اعتقاد داشتن. بنابر این الهیات عیسی مسیح به معنای واقعی کلمه مدت هزار سال روی زمین سلطنت خواهد کرد. اون دیوها میگن الان وقتش نیست. تو با زمان مقرر هماهنگ نیستی. آیا اومدی تا ما رو پیش از وقت تعیین شده عذاب بدی؟ الان به این موضوع فکر بکنید. اون دیوها برای ابد محکومند و خودشون این رو میدونن و برای همین از عیسی متنفر و بیزارن. با این حال او رو پرستش میکنن چون قدرت مسیح اونها رو وادار به پرستش میکنه. اون دیوها نمیتونن در برابر قدرت مسیح مقاومت بکنن. چنان که رساله فیلیپیان فصل 2:10 عنوان میکنه، دیوها میدونن باید عیسی رو پرستش بکنن و هر زانو باید در مقابل عیسی خم بشه. آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمینه باید مقابل عیسی مسیح زانو بزنه. آن دیوها میدونستند در حضور شخص دوم تثلیث ایستادند. اونها میدونستند در حضور آن قدوس خدا هستند که قدرت داره اونها رو هلاک بکنه. برای همین میگن الان نمیتونه وقتش باشه. این زمان بندی اشتباه است. بله، دیوها از برنامه خدا برای رستگاری آدمیان خبر دارند. اونها در مقایسه با خیلی از مسیحیان الهی دانهای داناتری هستند. دیوها میدونن عیسی مسیح است، پسر خدای زنده است. من بدعتهایی رو میشناسم که حتی به اندازه دیوها درباره الهیات معلومات ندارن. آن دیوها از برنامه و تدبیر خدا برای آخر زمان خبر داشتند و میدونستند برای همیشه محکوم و ملعون هستند. بنابراین آن دیوها در حضور مسیح در پیشگاه داور خودشون زانو میزنند. این کار اونها برای من خیلی جالبه. این نشون میده که چطور دیوها از طریق مدیوم‌ها و کسانی که واسطه ارتباط ارواح با این دنیا هستند، هر از گاه ممکنه بتونن آینده رو پیشگویی بکنن. دیوها به نوعی از طرح و برنامه الهی خبر دارن و در مواردی شاید بتونن اون چه قراره اتفاق بیفته پیشبینی بکنن. دیوا حتی از شاگردان خداوند جلوتر بودند. در اون زمان هنوز کتاب مکاشفه نوشته نشده بود و شاگردان مطمئن نبودند رویدادهای آخر زمان چه موقع اتفاق می افتند. اما دیوها این رو می دونستن. این برای من جالبه. در این راستا دوباره به آیه 29 نگاه بکنید که اون دیوها عیسی رو چنین خطاب می کنن. عیسی پسر خدا. این عجب جمله مهمی است. آیا می دونید پسر خدا عنوانی است هم معنی با ماشیه؟ در انجیل متی فصل 16 و آیه 16 پتروس می گوید توی مسیح پسر خدای زنده. این حقیقت رو پدر آسمانی برای پتروس مکشوف میکنه. این مکاشفه خداست که ماشیه پسر خدای زنده میباشه. بنابراین وقتی اون دیوها میگن تو پسر خدا هستی، در واقع میگن تو پادشاهی، تو ماشیه هستی، تو آن مسح شده هستی، تو مسیح هستی. البته که نباید از این گفته های دیوها تعجب بکنید. رساله یعقوب فصل 2 آیه 19 میگوید شیاطین نیز ایمان دارند و میلرزند، چون از آخر زمان و از عاقبت خودشون باخبرند. اونها میدونن قراره چه به سرشون بیاد. در این خصوص به انجیل لوقا فصل 4 و آیه 41 نگاه بکنید. و دیوها نیز از بسیاری بیرون می رفتن و فریاد زنان می گفتن که تو مسیح پسر خدا هستی، زیرا که دانستن او مسیح است. بله، اونا می دونستن عیسی مسیح است و می دونستن به عذاب جهنم ابدی محکومند. اما چگونه می تونستن از این عذاب که در انتظارشون بود فرار بکنن؟ بعید می دونم اصلا به فکر فرار بودن، چون از قدرت خدا خبر داشتن. حالا شما می پرسید چرا دیوها از نظر روحانی به مسیح حمله کردن؟ چرا مسیح رو وسوسه کردن؟ می دونم جواب من به شما از روی جهالت و ناآگاهی خواهد بود اگه بگیم اونا خیال میکردن میتونن مسیح رو با خودشون به هاویه بکشونن و به خیال خودشون او رو به گناه بندازن. هاویه مکانی است که دیوها در اون زندانی هستن و منتظرن تا محکومیت ابدی اونا فرا برسه. دیوها به قدری از مسیح نفرت داشتن که شاید میخواستن کاری بکنن تا عیسی به هاویه بره. دیوها نمیتونستن به الوهیت و خدا بودن مسیح خدشه وارد بکنن. پس با خودشون خیال کردن شاید بتونن عیسی رو در جسم انسانی به دام بندازن. البته که نتونستن. پس از اون که دیوها با مسیح مواجه میشن و او رو میشناسند، حالا در آیه 30 به درخواست اونها میرسیم. دیوها یک درخواست دارن که خیلی عجیب و غریبه. و گله گراز بسیاری دور از ایشان می چرید. دیوها از وی استدعا نموده گفتن هرگاه ما را بیرون کنی در گله گرازان ما را بفرست. اون دیوها می دونستن مسیح این کار رو خواهد کرد، چون می دونستن مسیح به اون دیو زده که اسیرشون بود محبت و شفقت داره. اون دیوها به مسیح می گن اگه قراره ما رو بیرون کنی ما را درون خوک‌ها بفرست. چه درخواست عجیبی! حالا ببینیم اصلاً چه فایده‌ای داره دیوها درون خوک‌ها برن. یعنی یک خوک دیوزده داشته باشیم؟ خوک خوک دیگه. چطور میتوان یک خوک دیوزده رو از خوک معمولی تشخیص داد؟ اصلاً نکتش چیه؟ شما میگید شاید دیوها باید در یک چیزی ساکن باشن. بله، احتمال داره اینطور باشه. اما واقعاً نمیدونیم چرا این رو درخواست کردن. شاید دیوها میخواستن یه جایی خونه داشته باشن. شاید خیال کردن این یک امتیاز و فرصت خوبی است. به قولی اونها به مسیح میگن اگر نمیخوای به مردم آسیب بزنیم راضی هستیم داخل خوکا بریم، اما لطفاً ما رو به هاویه نفرست. بله، دیوها از مسیح میترسن و همزمان از ابهت او به خاک میفتن. آن دیوها نمیخواستن به هاویه برن. برای همین میگن حاضریم ما رو به جای بفرستی که حتی جای خوب و ارزشمندی نیست. یکی از اون مکانها که کمترین ارزش و اعتبار داشت بدن خوک‌ها بود. همه میدونستن که خوک حیوان نجس بود و گوشت اون حلال نبود و نباید کسی در اون منطقه خوک پرورش میداد. آن زمان یهودیان هنوز خوک رو نجس می دونستن. حکم درباره نجس بودن خوک باطل نشده بود. اما به احتمال زیاد ممکنه عده‌ای از یهودیان صاحب اون گله خوک‌ها بودند و در این مورد از شریعت خدا سرپیچی کرده بودند. به گفته انجیل مرقس فصل 5 آیه 13 آن گله 2000 خوک داشت. آن خوک‌ها یک گله بزرگ بودند. بنابراین حتما تعداد دیوایی که اون مرد رو تسخیر کرده بودند خیلی زیاد بود. اون دیوا میگند به گله خوک‌ها بریم. ما درباره اون دیوا و قصد و نیت اونها فقط در همین اندازه اطلاعات داریم. ما فقط میتونیم حد بزنیم چه فکری در سر اونها بود. شاید خیال میکردن درون خوکا میرن و از هاویه فرار میکنن. شاید فکر میکردن که مردم خوکا رو میکشن و همین باعث میشه همه مردم از دست عیسی عصبانی بشن و عیسی رو بکشن، چون او باعث و بانی مرگ خوکا بوده. دیوها در ذهن خودشون نقشه داشتن. اما آنچه عیسی مسیح انجام میده بسیار جالبه. در اینجاست که از سلطه دیوها به قدرت مسیح در آیه 32 میرسیم. حالا وقتشه توجه رو از دیوا برداریم و به مسیح نگاه بکنیم. آیه 32: ایشان را گفت بروید. الان به این نکته توجه بکنید. وقتی انسان‌ها سعی می‌کنند دیوها رو بیرون بکنند، باید به شدت تقلا بکنند تا دیوها با اونها همکاری بکنند. اما وقتی مسیح از راه میرسه، دیوها فقط می‌خوان از اونجا برن. تنها چیزی که دیوها می‌خوان بدونن اینه که کجا اجازه دارند برن. ایشان را گفت بروید. در حال بیرون شده داخل گله گرازان گردیدند که بیدرنگ همه آن گرازان از بلندی به دریا جسته در آب هلاک شدند. همه اون خوک‌ها از لبه صخره به دریا می‌افتند و همه اونها غرق میشن. 2000 خوک غرق میشن. یک جماعتی از مردم این روزا به خاطر این معجزه مسیح ناراحت و دلگیرند، چون به نظرشون عیسی مسیح در این مورد با حیوانات مهربان نبود. راستش نمیدونم آیا کسانی که این طرز فکر رو دارن موقعی که ساندویچ ژامبون گاز میزنن چنین فکر میکنن یا نه. یادمون باشه که حیوانات برای مصرف انسان آفریده شدن. با این حساب بعید نیست که یه سری آدم همون لحظه از راه رسیدن با اون خوکای خیس آب رو بیرون آوردن تا اونا رو کباب بکنن و بخورن. کل اون گله دست جمعی خودکشی میکنه. یک لحظه به این فکر بکنید که عیسی مسیح چگونه همه اون دیوار رو بیرون کرد. او فقط یک کلام به اونا میگه: بروید. همین. وقتی عیسی اونجا میرسه، اون دیوا میخوان از اونجا برن. عیسی به اونا فرمان میده بروند. فقط یک کلمه. همین یک کلمه مردم رو شوکه کرد. مردم از این متعجب نبودن که عیسی اون دیوها رو بیرون کرد. همه یه تعجب مردم از این بود که او چگونه این کار رو کرد. یک لحظه در یک آن همه دیوها اخراج شدن. باید یادمون باشه که دیوها زور و قدرت دارن. انسانها نمیتونن با دیوها مقابله بکنن. ما نمیتونیم با اونها به قول معروف یک به دو بکنیم. این از روی ساده لوحی است که خیلی از مردم خیال میکنن میتونن با هوش و توانایی خودشون دیو اخراج بکنن. زور و قدرت و توانایی دیوها از شما خیلی بیشتره. در رساله دوم پتروس فصل 2:11 چنین میخونیم: فرشتگان در قدرت و قوت از انسان‌ها بزرگترند. مزمور 103 میگوید فرشتگان در قوت زورآورند. حالا شما میپرسید آیا دیوها به اندازه فرشتگان مقدس قدرت دارند؟ بله، گویا دیوها به همون اندازه قدرت دارند. چون در کتاب دانیال فصل 10 میبینیم که یک فرشته مقدس با پیغامی از طرف خدا نزد دانیال میاد، اما یک دیو مدت 3 هفته مانع آن فرشته مقدس میشه تا اینکه خدا فرشته میکائیل رو میفرسته تا اون فرشته مقدس رو رها بکنه. بنابراین دیوها پرزورن. به گفته رساله افسوسیان فصل 6، اگر بخوایم با دیوها مقابله کنیم باید زره خدا رو به تن بکنیم. ما باید در قدرت خدا قوی باشیم. بله، دیوها قدرتمندن. فراموش نکنیم که یک فرشته مقدس در کتاب دوم پادشاهان فصل 19:35 185,000 سرباز از لشکر آشوری ها رو با یک ضربه میکشه. قدرت دیوها از توانایی انسان به مراتب بیشتره. دیوها از نظر هوش و زیرکی بر انسان ها برتری دارن. این واقعیت رو در کتاب حزقیال فصل 28 متوجه میشیم. دیوها از نظر زور و توانایی بر انسانها برتری دارند. این واقعیت رو در اون شخص دیوزده در مرقس فصل 5 میبینیم که مدام زنجیر پاره میکرد. در کتاب اعمال رسولان فصل 19 به انجیل متا فصل 17 قدرت دیوها رو میبینید. زور اونها از زور آدمیزاد بیشتره. همچنین به گفته رساله دوم تسالونیکیان فصل 2 دیوها میتونن آیات و عجایب انجام بدن. گستره فعالیت دیوها از انسانها وسیع تره. یعنی دیوها به گفته کتاب دانیال فصل 10 در آسمان گردش می کنن. تجربه دیوها از آدم ها بیشتره، چون فرشتگان قبل از انسان آفریده شدن. اونها در تمام طول تاریخ بشر حضور داشتن. دیوها یک عمر وجود دارند و تقریبا از همه چیز شناخت دارند و دیگر تا الان با عمل کرده انسانها و با طرز فکر آدما به خوبی آشنا شدند. جوهر وجود دیوها با جوهر وجود آدمیان فرق داره، چون جنس وجود دیوها از روح نه جسم. دیوها محدود به حالت و شکل و قیافه نیستند. فرشتگان مخلوقات شگفت انگیزن. با این توصیف فقط خداوند عیسی مسیح میتونه سر مار رو بکوبه. فقط خداوند عیسی مسیح میتونه دیوها رو به هاویه بیافکنه. مکاشفه فصل 20. فقط خداوند عیسی مسیح میتونه به حساب دیوها برسه. پس میبینیم که عیسی مسیح درخواست اون دیوها رو انجام میده، اما نه به خاطر اونها، بلکه به خاطر خودش. عیسی مسیح اون دیوها رو به گله خوک‌ها میفرسته. مردم میگن چرا عیسی این کار رو کرد؟ عده جواب میدن چون اون مردم نباید خوک پرورش میدادند. این کار مسیح درس خوبی برای اون مردم بود. بسیار خوب، ولی من فکر نمی کنم مسیح میخواست چنین درسی بده. گمان نمی کنم درسی که باید یاد بگیریم این باشه که آیا میتونیم خوک پرورش بدیم یا نه. فکر نمی کنم مسیح بخواد چنین درسی به ما بده. درس اصلی اینه که عیسی مسیح قادر دیوها رو بیرون بکنه. حالا به این نکته توجه بکنید. عیسی مسیح به اون دیوها فرمان میده بروید. ولی مردم از کجا بفهمند دیوها بیرون شدن؟ اگر اونها رو درون شخص دیگری بفرسته مشکل حل نمیشه، چون یه نفر دیگه دیو زده میشه. پس چگونه مسیح نشون میده که دیوها اخراج شدن؟ به یک گله خوک که معمولاً آرومه نگاه بکنید. خوک ها شنا نمی کنند و مثل گوسفندان نیستن که همه دنبال هم برن. اما در این رویداد 2000 خوک طرف صخره می دوند. به لبه صخره می رسند و همگی در آب شیرجه می زنند و غرق می شند. پس واضحه که این اتفاق یک اتفاق فوق طبیعی است. سپس همون لحظه سر میچرخونید و اون دو مرد دیوزده رو میبینید که آرام نشستن. به گفته مرقس آنها لباس پوشیدن. عقلشون سر جای خودشون اومد و به زیبایی در حال گفتگو با عیسی هستن. آنها در یک لحظه در سلامت عقل و روان با مسیح سخن میگن. آنچه عیسی مسیح در شفای این دو شخص دیوزده انجام داد، یک نمونه زنده و گویا از آزاد نمودن اون دو نفره که هیچ کس هرگز اون رو فراموش نخواهد کرد. اما همزمان در این رویداد قدرت ویرانگر دیوها رو به چشم میبینیم. وقتی دیوها وارد خوک‌ها میشن، در یک آن همه خوک‌ها هلاک شدند. من معتقدم مسیح با این اقدام پیش نمایش هلاکت ابدی دیوها رو در آینده به اونها نشون داد. بنابراین اگر نگران جان خوک‌ها هستید، از نکته اصلی غافل موندید. چیزی که زیاده خوکه. چه اشکالی داره چند هزار خوک رو از دست بدیم تا عیسی مسیح قدرت شگفت انگیز خودش رو نشون بده و این رویداد در یادها ماندگار بمونه. من معتقدم عیسی مسیح میخواست با یک گواه و مدرک زنده و گویا نشون بده که دیوها از اون دو مرد بیرون اومدند و او آنها رو درون خوکا فرستاد تا اون حیوانات صحنه‌ای بسازند که هیچ کس هرگز اون رو فراموش نکنه. حالا به مورد آخر میرسیم که دیدگاه مردمه. مردم با دیدن این صحنه چه کار میکنن؟ قبل از ادامه ماجرا همینجا به نکته جالبی اشاره بکنم. آیه 32 میگوید که همه اون گرازان به شدت و با خشونت زیاد از بلندی به دریا میافتند. حالا به آیه 28 توجه بکنید که میگوید آن دو شخص دیوزده به شدت تندخو و خشن بودند. منظور اینه که خشونت و تندخویی دیوها به خوکا منتقل شد. حتما اون خوکا مثل آن دو مرد دیوزده رفتار جنون آمیز داشتند. از این رو مردم میتونستند ارتباط این دو اتفاق رو به چشم ببینن. مردم فهمیدن چه اتفاقی افتاد. حالا به آیه 33 نگاه بکنید. اما شبانان گریختن. البته اون شبانان صاحب خوکا نبودن. آنها فقط خوکچران بودن و در بالای تپه به خوکا رسیدگی می کردن. اما وقتی خودکشی دست جمعی خوکا رو میبینن که چطور با جنون فراوان از تپه سرازیر میشن و درون آب میفتند، آن خوکچرانها پا به فرار میگذارن و به شهر بر میگردن. آنها دو پا غرز میکنن و شتابان و دوان دوان از اونجا میرن و به همه خبر میدن چه بر سر خوکا اومده. بسیار خوب، ولی آیا واقعا انجیل به ما میگوید آن خوکچرانها با اهالی شهر درباره خوکا حرف میزنند؟ خیر، آنها ماجرای آن دو مرد دیوزده رو برای مردم شهر تعریف میکنند. به عبارتی آن خوکچرانها پیغام مسیح رو فهمیدند. برای اونها خوکا مسئله نبودند. موضوع اصلی این بود که اون مردان از اسارت دیوها آزاد شدند. خوک‌ها فقط گواهی آزادی آن مردان بودند. همین و بس. از این رو خوکچران‌ها به شهر میرن و همه چیز رو توضیح میدن. حالا به آیه 34 نگاه بکنید. اینک تمام شهر برای ملاقات عیسی بیرون آمد. چقدر عالی! این یعنی یک بیداری روحانی عظیم. آن دو مرد لباس پوشیده با عقل سالم نشسته و با خداوند صحبت می کنن. سپس تمام شهر میان و عیسی رو پرستش می کنن. خیر، متاسفانه واقعیت این نیست. واکنش اهالی اون شهر دست کمی از واکنش دیوها نداشت. چون او را یعنی عیسی را دیدند، التماس نمودند که از حدود ایشان بیرون برود. مردم به عیسی مسیح گفتند از اینجا برو. حالا ببینیم چرا مردم این رو گفتند. هر تفسیری که در این مورد میخونم چنین اعتقادی داره. چون آنها بیشتر نگران خوک‌ها بودند، اصلاً به فکر عیسی نبودند، چون اون مردم خیلی ماده‌گرا بودند. از نظر این تفسیرگران، مردم شهر میگن دلمون گله خوک‌ها رو میخواد، چطور جرأت کردی چنین کاری بکنی؟ به عقیده تفسیرگران، اون مردم به جای اینکه به امور روحانی فکر بکنن و نگران اون دو مرد دیوزده باشن، فکر خوک‌ها بودن. خیر، باید بگیم نظر این تفسیرگران درست نیست. واقعیت اینه که کلام خدا در این رویداد حتی یک کلمه درباره صاحبان خوک‌ها حرفی نمیزنه. هیچ یک از سه انجیل درباره واکنش صاحبان خوک‌ها چیزی نمیگه. آن خوکچران‌ها که فرار می‌کنن صاحبان خوک‌ها نیستن، اما کل اهالی شهر به اونجا میان و زمانی که عیسی را می‌بینن از او می‌خوان از اونجا بره. اما چرا؟ چون به گفته انجیل مرقس فصل 5 مردم ترسیده بودند. اما مردم از خود بی خود نشدند، عصبانی نبودند، اونها بی نهایت ترسیده بودند. در تایید این کلام وقتی انجیل لوقا فصل 8 آیه 37 همین ماجرا رو تعریف میکنه چنین میگوید: زیرا خوفی شدید بر ایشان مستولی شده بود. اگر در چند هفته گذشته به پیغامهای ما گوش داده باشید، حتما میدونید منظور کلام خدا چیست وقتی از چنین ترسی صحبت میکنه. اینجا نیز منظور همون ترسه. وقتی انسان ناپاک با خدای قدوس روبرو میشه، ترس و وحشت او رو در بر میگیره. در همین مورد دوباره کتاب اشعیا فصل 6 رو به یاد بیاریم. اشعیا میگوید: وای بر من. کلمه وای حاکی از اعلام لعنته. اشعیا بهترین آدم اون سرزمین وقتی خدا رو میبینه بر خودش لعنت میفرسته، چون ناپاکی او در حضور خدا آشکار میشه. پتروس وقتی عیسی مسیح و عظمت قدرت او رو میبینه چنین میگه: ای خداوند از من دور شو، زیرا مردی گناهکارم. هفته گذشته برای شما توضیح دادم که وقتی طوفان آمد شاگردان ترسیدند. وقتی هم که عیسی طوفان رو ساکت کرد اونها به شدت ترسیدند. شاگردان از آرام شدن طوفان بیشتر از خود طوفان ترسیدند، چون میدونستند خدا در قایق اونها حضور داره. اونها از خدا در شگفتی بودند. مردم قدرت فوق طبیعی عیسی رو دیدند و اون قدرت اونها رو وحشت زده کرد. آنها کسی رو دیدند که میتونه دیوها رو کنترل بکنه. آنها کسی رو دیدند که میتونه حیوانات رو کنترل کنه. آنها کسی رو دیدند که میتونه روح و روان یک انسان رو چون برف تازه سفید و پاک بکنه. آن مردم بی نهایت ترسیدند. آنها خدا رو دیدند. البته نمیدونیم آیا همه اونها این رو درک کردند که در حضور خدا ایستادند یا نه، اما این رو میدونستن که این یک اتفاق فوق طبیعی است. حالان که مردم اتفاق فوق طبیعی رو دوست ندارن. یک اتفاق فوق طبیعی مردم رو ناراحت و ناآرام میکنه. اونا میگن خوکهای ما رو به ما برگردون و از اینجا برو. مردم میتونن با خوکها کنار بیان، اما نمیتونن با خدا کنار بیان. مردم نمیتونن سر ماورا رو تحمل بکنن. اینم ناگفته نمونه که واکنش مردم اون شهر اولین نمونه ثبت شده در انجیل که مخالفت علنی با ماشیه رو نشون میده. از اینجا به بعد مخالفت ها و ضدیت ها شدیدتر میشه. عیسی مسیح دل اون مردم رو فاش کرد. در عوض اونها از او بیزار و روگردان شدند. عیسی بهتر از اونها بود. بزرگتر از آنها بود. پاکتر از آنها بود. قدرتمندتر از آنها و مقدستر از آنها بود. برای همین آن مردم از این موضوع ناراحت بودند. آن جماعت در حضور مسیح احساس ناپاکی و بیکفایتی داشتند. چون عیسی بسیار مقدس بود و آنها بسیار عاجز و ناتوان بودند. در این خصوص آقای آرسی اسپرول، واعظ و الهیدان معاصر، مقایسه جالبی داره. او میگوید این موضوع مثل اصل معروف به اصل آقای پیتره. بر اساس این اصل در تئوری مدیریت همه کارمندان تا اونجا که با موفقیت کار بکنن ترفیع میگیرن و فقط هنگام رسیدن به مرز بی‌مهارتی متوقف میشن و در همون رده شغلی که دارن باقی میمونن. به عبارتی شما کار خودتون رو به درستی انجام میدید و ترفیع میگیرید و به مقام بالاتری میرید. سپس در اون مقام خیلی خوب کار میکنید و شما رو بیشتر ترفیع میدن و به مقام بالاتر میبرن. اما در نهایت به مقامی میرسید که دیگه نمیتونید از اون بیشتر جلو برید و پیشرفت بکنید. بنابراین همه مردم در نهایت به مقامی صعود می کنند که دیگر کارآمد نیستند و توانایی بیشتری ندارند و کار بیشتری از اونها ساخته نیست. از این رو در اصل چرخ صنعت به دست یک تعداد از افراد می چرخه که دیگر توانایی ندارند و دیگر از ترفیع خبری نیست. اما آقای پیتر در همون کتاب جنبه دیگری رو نشون میده. او درباره افرادی صحبت میکنه که مهارت ندارن. به عقیده او آدمایی وجود دارن که به کل ناتوانند و هیچ گونه کارایی و کفایت ندارن. در نتیجه چنین افرادی به اون مرز بی مهارتی نمیرسن چون از اول اصلا مهارت و توانایی نداشتن. به گفته آقای پیتر این افراد در محل کارشون جاگیر میشن و یک عمر اونجا کار میکنن چون وجود اونها برای کسی خطر نداره و در واقع سایر کارمندان اونها رو ناتوان و بی‌مهارت میدونن. بنابراین به گفته آقای پیتر اصل اول اینه که قانون ترفیع باید وجود داشته باشه. اما در این قانون ترفیع طبیعی است که همه از کارمندان بی‌مهارت استقبال می‌کنند چون چنین کارمندی برای دیگران خطری نداره و قرار نیست ترفیع بگیره. اما به گفته آقای پیتر در همین روال ترفیع کارمندان یه نفر وجود داره که بسیار با کفایت و کاربلده ولی کسی او رو دوست نداره چون سایر کارمندان با وجود چنین کسی احساس خطر می کنند و او نمی تونه هیچگاه ترفیع بگیره چون همواره برای بالادست خود یک تهدید می باشه. پس تنها رایی که چنین شخص با مهارتی می تونه ترفیع بگیره اینه که مدام شغل تازه پیدا بکنه و از این اداره به اداره دیگه بره چون نمی تونه در محل کار خودش پیشرفت بکنه چون سایر کارمندان از وجود او احساس خطر می کنند. بله، مردم از توانمندی و مهارت فراوان خوششون نمیاد. یه مثال دیگه می زنم. فرض بکنید در مدرسه و بعد از امتحان همه دانش آموزان نمره تک می گیرن. اما یکی از دانش آموزان نمره 20 میگیره و حال همه رو میگیره. این دانش آموز منحنی نمره ها رو خراب میکنه و شما از این موضوع خیلی ناراحت و دلخور میشید. بسیار خوب، در مقام مقایسه باید بگیم در اون رویداد اخراج دیوها عیسی منحنی رو خراب میکنه. مردم اون شهر نمیتونستن عیسی رو به خاطر کمالش تحمل بکنن. آنها نمیتونستن او رو به خاطر قدوسیت مطلقش تحمل بکنن. او با آن مردم فرق داشت و نقاب از چهره آنها برداشت و حماقت زندگی اونها رو نشون داد. به همین دلیل یهودیان قصد جان مسیح رو داشتن. همه چیز از همین رویداد اخراج دیوها شروع شد. مردم عیسی مسیح رو دیدند، قدرت او رو دیدند و با ترس خدا وحشت زده شدند. به جای اینکه به پای مسیح بیفتند و او رو پرستش بکنند، به او میگویند از اینجا برو، تو رو نمیخواهیم. معمولاً مردم میگن اگر معجزه ببینید ایمان میآورید. ولی واقعیت اینه که مردم زمان مسیح معجزه دیدند و ایمان نیاوردند و او رو به صلیب میخوب کردند. مردم معجزه پشت معجزه دیدند و ایمان نیاوردند. معجزات مسیح فقط باعث شد مردم هرچه بیشتر از او بیزار بشن. امروز مسیحیان خیال می کنند اگه بتونن یه دنیا معجزه به دیگران نشون بدند، همه مردم ایمان خواهند آورد. خیر، تعدادی از مردم وقتی در برابر عظمت و ابهت خدای قدوس قرار می گیرند، پا به فرار میگذارند، چون تاریکی رو که در اون غرق هستند دوست دارند. آیا تا به حال اتفاق افتاده که سنگی رو بردارید و زیر اون یه عالمه حشره کوچیک پیدا بکنید که مدت‌ها اونجا جا خوش کردن؟ اما به محضی که نور به اونها میتابه، پراکنده میشن و دنبال یه سوراخ دیگه میرن. انسان مثل همین حشراته. مردم رو در معرض نور خدا قرار میدید، اما اونها عاشق تاریکی خودشون هستند. مردم بار دیگر میگردن تا برای خودشون یه جای تاریک پیدا بکنن. مردم آن شهر که مسیح رو دیدن همین کار رو کردن. اما خدا به اونها بسیار رحمت نشون داد. آن شخص دیوزده که از تسخیر دیوها آزاد شده بود میخواد همراه عیسی بره. او میخواد با عیسی هم سفر بشه. میخواد سوار قایق بشه و با عیسی بره. انجیل مرقس فصل 5 آیه 19 در توصیف این ماجرا چنین میگه: اما عیسی وی را اجازه نداد، بلکه به او گفت: به خانه نزد خیشان خود برو و ایشان را خبر بده از آن چه خداوند با تو کرده است و چگونه به تو رحم نموده است. پس روانه شده در دیکاپولیس به آن چه عیسی با وی کرده موعظه کرد که همه مردم متعجب شدند. بسیار خوب، این مرد که از تسخیر دیوها آزاد شد چه کار میکنه؟ آن مردمی که از عیسی بیزار بودند و میخواستن عیسی از سرزمین اونها بره، از شفقت و رحمت عیسی مسیح محروم نموندند. عیسی اهالی اون شهر رو با این مرد و دوستش تنها گذاشت تا در اونجا مبشر باشند و در میان اون مردم به قدرت عظیم عیسی مسیح شهادت بدن و یک گواه زنده باشند. چقدر شگفت انگیزه که فیض مسیح حتی شامل حال کسانی میشه که علاقه‌ای به فیض او ندارن. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، ما درباره این ماجرا اطلاعات بیشتری نداریم و نمیدونیم شهادت اون مرد چقدر مؤثر بود. با این حال باور میکنیم او برای نجات شماری از مردم یک وسیله بود. ممنونت هستیم که گواه قدرت تو بر شیطان در انجیل ثبت شده. میدونیم قدرت تو بر شیطان به این معناست که تو بر گناه و مرگ که ابزارهای دست شیطان هستند قدرت داری و روزی این زمین و این جهان رو به حالت اول برمیگردونی. تو آسمان جدید و زمین جدید خلق می‌کنی و به ما بدنهای جلال یافته می‌دی که دیگه خبری از بیماری، غم، اشک، گریه، درد و مرگ نخواهد بود. ای پدر آسمانی، بدون شک عظمت عیسی مسیح رو در این رویداد به چشم می‌بینیم. دیوها به ما شهادت میدن عیسی پسر خداست و در مقام داور برمیگرده و بی خدایان رو به جهنم خواهد فرستاد. این شهادت دیوهاست. آنها این رو خوب میدونن. امیدواریم ما نیز حکمت داشته باشیم و بدون هیچ گونه شک و تردید بدونیم عیسی مشیح خداست. عیسی مسیح داور است. باشد که بچشیم و بشناسیم آن فیض نجات بخش رو که مسیح به ما هدیه میده. چیزی که دیوها هرگز نمیتونن اون رو بفهمن. عیسی مسیح به اون مرد نمیگه به دیوها شهادت بده. دیوها هرگز رستگار نمیشن. عیسی مسیح از اون مرد میخواد به دوستانش شهادت بده، چون نجات و رستگاری برای انسان هاست. خدایا، امیدواریم پیغام مسیح رو که نجات دهنده هست بشنویم و خودش رو و جلال ملکوتش رو بشناسیم. در نام او دعا میکنیم. آمین. هر بار از این دست پیغام ها موعظه میکنم، دوباره از عظمت و ابهت مسیح شگفت زده میشم و دوباره خودم را بیشتر سرسپرده میکنم تا عیسی مسیح رو موعظه بکنم و مطیع او باشم. امیدوارم شما نیز همین حس و حال رو داشته باشید. تا دیدار دوباره، فیض خدا و محبت خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با ما باشه. آمین.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org